بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه العاشر، عرض کردم تنبيهات قاعده لازرر کمتر از خود لازرر نیست، غالبا برای ما کاربردی دارد، در زندگی برای ما مطرحه. تنبیه دهم راجع به این است که اگر کسی به قول قومی ها آشی را خودش تو کاسه خودش بریزد، خودش سبب ضرر بشود، آیا لا ضرر اون را بر می دارد یا نه؟ اون تنبیه بعدیه، معذرت میخوام، تنبیه یازدهمه. تنبیه دهم قبل از آن من عکس گفتم. تنبیه دهم این است که عرض کنم اگر یک نفر تکلیف داشته باشد به خود او ضرر نمی رسد، اما به دیگری ضرر می رسد. شرع مقدس اگر به مادر بگد روزه بگیر، برای مادر مشکلی نیست، اما برای حملش ضرر دارد، یا برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد، آیا لا ضرر اینجا را می گیرد یا نه؟ آیا می تونیم بگیم لا ضرر و لا ضرار؟ می تونیم این کلمه را بگیم لا ضرر و لا ضرار؟ در حالی که مادر می گد برای من که ضرری که ندارد، ضرر مال دیگری است، میگیم فرق نمی کند. در لا ضرر، ضرر به خود طرف متوجه باشد یا از تکلیف دیگری ضرر ببیند. اگر مادر مکلف بشود به روزه گرفتن، خودش ضرر نمی بیند، اما دیگری ضرر می گیرد. علا اجهالین فرق نمی کند، هم رو مبنای شیخ هم رو مبنای ما. مبنای شیخ این است که از کلم لا حکم ضررین من الله سبحانه. ما گفتیم نه، باید پای مردم هم تو کار باشد، فرق نمی کند در هر دو صورت. چرا؟ به جهت این که اگر ما در روزه بگیرد از این ناحیه ضرری به حمل یا به بچه میرسد. شر نمیتوند شعار بدهد بگد لا ضرر و لا ضرار، و حال اینکه مادر اگر نوزه بگیرد بچه در رحم ضرر میبیند، یا کودک به خاطر کمه شیر ضرر میبیند. لا ضرر در صورتی صدق بکند که از حکم شارع هیچ کس ضرر نبیند، اما از مکلف یا وابسته به مکلف. اتفاقا فقها هم فتواشون همینه. مرحوم سید اعلی الله مقامه در عروه آشکارا بر این مسئله فتوا میدهد که اگر روزه گرفتن برای حمل یا برای بچه شیرخوار بزرگ باشد، روزه گرفتن برای او واجب نیست یا به یک معنا حرامه. قایت ما فی الباب اگر تا سال دیگر این حالت باقیه. خب عرض کردم خدمتتون که فقط کفاره میدهد، و اما اگر این حالت باقی نیست، مثل حمله یا شیریست که عرض کردم از شیر میگیرد، قضا هم برای او هست. بنابراین در این مسئله فرقی بین جهات دیگر نیست. اجازه بدید عبارت سید و روایت را بخوانیم. قال السید کباکبایی الحامل المقرب التي یذرها الصوم او یذر حملها فتفطر و تتصدق من مالها بالمده او المدین و تقضی بعد ذالک، به شرط اینکه این مسئله ادامه پیدا نکنه. در اینجا یه سؤالی من دارم. سید میگه تصدق من مالها. آیا بر شوهر واجب نیست؟ خب مرد چکار کند؟ این زن چه کند؟ خودش که کاره ای نیست، بچه ایست که هم متعلق به اینه هم متعلق به شوهره. چرا باید تصدق از مال خودش باشد؟ بله تکلیف مال زن است که بخورد تا بچه ای که متعلق به دوتاست ضرر نبیند. اما این بچه متعلق به دوتاست، برای اینکه بچه ضرر نبیند بخورد. بچه متعلق به هر دو، چرا جورش را فقط مادر بکشد؟ قرار در این مسائل من کمی با آقایان اختلاف دارم، مگر دلیل صریحی باشد. مثلا آقایان میگن بیماری زن دارو و درمانش مربوط به خودشه، مربوط به شوهر نیست. خب بنده خدا این هم جزء نفقه است. گاهی میگن ولی داروی درمان کوچک مانند گل گاو زبان اینها مال شوهره، اما سل سرطان باید مال خودش باشه. همینها را باید آقایان بحث کند که واقعا چنینه یا نه. و قال ایزن المرزعت القلیلت اللبن اذا اور به حسوم او اور به بند فیجب علیه تصدق بالمد او المدین من مالها و القضا بعد ذالک. و فی صحیحة محمد ابن مسلم سمعت ابا جعفر یقول الحامل المقرب والمرزع القلیلة اللبن لا حرج علیهما ان تفترا فی شهر رمضان لأنهما لا تطیقان الصوم و علیهما ان یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم تفتران فیه بمد من طعام و علیهما قضاء کل یوم افترتا فیه تقضیانه بعده. البته به شرط اینکه ادامه پیدا نکند، و الا اگر شیرخوارگی ادامه پیدا کند دیگه این قضا نداره. پس نتیجه این شد که اگر تکلیف یک نفر سبب ضرر دیگریه فرق نمی کند، لا ضرر در هر دو مورد هست. التنبیه الهادی عشر، تنبیه هادی عشر. تنبیه یازدهم، عرض کردم تنبیه یازدهم راجبه این است که اگر کسی آشی را تو کاسه خودش بریزد، کاشی که در واقع سمه خودش در کاسه خود بریزد، آیا باز لازرر هست یا نیست؟ گاهی از اوقات لازرر خارج از اختیاره، سیر میاد. یه موقع نه، ضرر را من خودم ایجاد بکنم. چطور؟ نزدیکی با همسر میکند، در حالی که اگر بخواهد قصد کند قصد برش ضرر داره. آیا در اینجا لا ضرر این وجوب قصد را بر میدارد یا نه؟ و حال اینکه سببش خودشه، خودش آدمان آمدن که می دارد قصد برش ضرر دارد، معلوس نزدیکی می کند، آیا لا ضرر در اینجا هست یا در اینجا نیست؟ میگن وچهان بنده فکر بکنم علامه طباطبایی، بنده فکر بکنم که در اینجا فرق نمی کند. شارعی که شعار می دهد بگد لا ضرر، در اینجا بگد برو قصد کن، میگه خب ضرر دارد. من این آش را خودم تو کاسه خود ریختم، باشد گناه دارید، اما من نمیتونم بگم برو قصد کن. بناءً علی هذا لا فرق بر این که عاملش خارجی باشد یا عاملش خودش باشد. عالمن آمدن کاری کند که قصد برش واجبه، در حالی که این قصد برای او ارز کنم مزره.
و به عبارت اخرى، همان مطلب است، عوض بکنم عبارت را، و به عبارت اخرى، جزء اخیر از علت ضرر کدومه؟ جزء اخیر. رفته همسر نزدیکی کرده، این جزء اخیر نیست. جزء اخیر برای ضرر ایجاب القسل، بناهن علا هازا لا ضرر بگد ایجاب القسل را بگیرد. چرا؟ چون الجزء الاخیر للعلت التام للضرر هو تکلیف الشارع، شارع که تکلیف میکند برو قسل بکن، این جزء اخیر است برای ضرر. شما تنها به اون علت بعیده چشم دوختی، میگد این آدم عمدن رفته با همسرش نزدیکی کرده، بر کرده، اون علت این جزء بعیده. اونی که آخر این آدم را متضرر خواهد کرد تکلیف شارع است که او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، در اینجا حتما شما قصد کنید. این ایجاب القصد الجزء الاخیر من العلت التامه. نظر بنده اینه، حالا نظر آقایون که باشد چه عرض کنم، شرع مقدس شعار نمیتونه بده لا ضرر و حالا میگه عرض کنم فلان فلان نشده برو قصد کن، بگه آقا از اون طرف بگه لا ضرر، از طرف بگه برو قصد کن، این قصد برای من ضرر داره. میگه چون این آش را خودت تو کاسه خود ریختی، میگه باشد، اونی که الان مرا متضرر میکند اون عمل نیست، این تکلیف شماست که مرا به بیمارستان میفرستد که باید بروم چند هفته در بیمارستان بخوابم. خب تا اینجا مسئله تمامه، ولی این حرف من یه نقوضی دارد که من نقضه ها را مطرح میکنم ببینم از شما جواب میشنویم یا نه، ببینیم آقای محقق زنجانی جواب میده یا نه. قرار شد که اگر کسی خودش مبدع ضرر شد لا ضرر اونجا را هم بگیرد. چرا؟ طرف بگد ولو من غلط کردم، ولی اون مایه ضرر نیست، این تکلیف شما مایه ضرره. در اینجا چند تا نقض داریم آقای محقق زنجانی، توجه بفرمایید. یک، یه کسی عمدن جنسی که قیمتش 10 تومانه به 3 تومان فروخته، عرض کردم این مقبول است یا نه مقبوله، پس باید لا ضرر اینجا را هم بگیرد دیگه. چرا؟ چون ایجاب قبل، ایجاب قبل برای این آدم ضرریه. و حال اینکه آقایم میگن نه، عرض کردم اگر عمدن بیاید قیمتی که قیمت بالا را به کم تر بفروشد اونجا خیار نیست. و حال اینکه شما گفته لا ضرر فرق نمی کند، خودش مبدعی ضرر باشد یا دیگری، بنابراین باید بگیم لا ضرر. پشترش را بگو ایجاب الوفا را بر می دارد دیگه، اینجا واجب الوفا نیست و حال اینکه آقایون میگن واجب الوفاست. دو، جای دوم عرض کردم خدمتتون که حالا دیگه البته این مثال دوم که میزنیم جناب نجف آبادی خواهد گفت که دیروز آباده. عرض کردم یه آدمی میخواد کشتی بسازد، بگد بگیم بلم دیگه، کشتی نیست، زورق، یک کشتی میخواد بسازد، رفته است از الواح، عرض کردم قصبی، اخشاب قصبی دزدیده آمده، عرض کردم خدمتون که این کشتی را درست کند. صاحب الواح، صاحب اون اخشاب میگه من راضی نیستم. آقایان میگن حتما باید این آدم کشتی را بشکند تا تخته های قصبی را به صاحبش برگردانند. خب بچه ما گفتید که لا ضرر اینجا هست، من اگر بخوام این کشتی را بشکنم چوب ها را برگردانم میلیون ها ضرر میبینم، چون در اینجا مهندس بوده، کارگر بوده، از کنم اسباب ابزار بوده. اگر من بخوام اینها را باز کنم پیچ و مهره که نیست، باز کنم هیئت ترکیبی یک کشتی از بین میرود، این ضرر است. ولی آقایون میگن نه، باید بشکند و بدهد. پس مثال اول با مثال دوم فرق کرد. مثال اول لا ضرر باید ایجاب الوفا را بردارد و حال که آقایون میگن بر نمیدارد. لا ضرر باید بگد نه، این آدم حق خواستن اخشاب ندارد، قیمتش را بدهد. میگن نه، اگر طرف بگد من این مال خودم را میخوام باید بدهد و حال که لا ضرره. این نوع نقضه ها برای ما عرض کنم خدمتون که شده است. سوم، خانه ای را عرض کنم اجاره کردم، آمدم در اونجا درخت کاشتم. عرض کنم خدمت که موقعی که من میخوام بروم، صاحب خانه میگد من این درخت ها را نمیخوام، باید من چه کنم؟ درخت ها را بکنم ببرم به حال که برای من ضرر دارد. باید بگیم صاحب خانه قیمت درخت ها را به من بدهد، نه اینکه من درخت را بکنم ببرم. خلاصه آمدن بر این قاعده ما نقوزی را درست کردن. قاعده ما این است که اگر من مبدأ ضرر شدم، قاعده لا ضرر اونجا را شامله مثل قصد. ولی در این سه مورد میگن لا ضرر جاری نیست. سه مورد: یک، مورد اول در جایی که عرض کردم خدمت که من جنس پرقیمت را عمدن ارزان بفروشم، میگن لا ضرر در اینجا ایجاب وفا را بر نمیدارد. این معامله لازمه. دوم، اگر با چوبهای قصبی کشتی بسازم صاحبش راضی نباشد، باید هیئت ترکیبی را برگردانم. سوم، اگر در زمینی هستم استجاری، اجاره که تمام شد درخت کاشتم، خب این درخت را طرف میگد بردار و برو، این ضرر دارد، باید قیمتش را به من بدهد. آقایان میگن در اینجا لا ضرر جاری نیست. سوال اینه، من فرق بین جنابتی که عمدن انجام میدهم، گفته وجوب قصد را بر میداره، ولی در این جاها میگه قاعده لا ضرر جاری نیست. معامله قبلی خبرشو بگو، معامله قبلی لازمه، بگه لا معامله قبلی عملی لازمه، حتما بگد چوبه ها رو برگرداند و حتما بگد این درخت را بکند ببرد. یلا حز علیه، اون شعر ما رو بخونید، میانه ماه بن تا ماه گردان، تفاوت از زمین تا آسمان است. شما یک قاعده را در نظر گرفتی، اما از قاعده دیگر غفلت کردی. حفظت شیئاً وغابت عنک اشیاء، قل لمن یدعی فی العلم فلسفةً حفظت شیئاً و قابت انک اشیاء. این سه نفر در اینجا حتک مالیت خودشان را کرده ان. قاعده حتک، اگر کسی مال خودش را حتک کرد، قیمتش را پایین آورد، خودش سبب بشود که مالش بی ارزش بشود، در اونجا قاعده لا ضرر نیست. من خودم عمدن آمده‌ام قیمت 10 را به 2 تومان فروخته‌ام، من خودم حتک مال کرده‌ام، ارزش مال خودم را کمتر کرده‌ام، مال خودم را از قیمت انداخته‌ام، جایی که من خودم این کار بکنم شرع مقدس به داد من برسد. خب من این کار کردم. حتک مال خودش یکی از اسباب عدم زمانه. من عمدن آمدم جنس ده را به دو فروختم، حالا یک قرضی داشتم، شرع مقدس دلش به حال من بسوزد بگم این معامله جایز است و لازم نیست، من خودم حد که حرمت کردم. علاوه در پرانتزها، علاوه گاهی از اوقات جنبه سیاسی دارد، وزیر آمده از من یه جنسی بخرم، کار با وزیر محترم دارم، چیزی که قیمتش دهه چند میفروشم؟ به دو. اگر شرع مقدس بگد این معامله جایز نیست، لازم نیست، این به ضرر منه. چرا؟ من در مقابل این یه تخم مرغ میخوام 10 تا تخم مرغ بگیرم. البته این پرانتز ها در وسط عمده همان است که عرض کردم، من خودم مال خودم را حد کردم. کسی که مال خودش را خودش حد کند، شرع مقدس برای او دلسوزی نمی کنه. توجه کردی؟ گاهی در منبر میخوند گر بود در چی؟ صد نوحگر چیه؟ گر بود در مجلسی صد نوحگر، آه صاحب درد را باشد اثر. خودش صاحب درد این کار کرده که نوحگر نمیتوند در حاشیه بنشیند و زاریات بخواند و دلسوزی کند. خودش عمدن چنین غلط کرده. خودش میداند که این کشتی پایان ندارد، طرف ممکنه الواح خودش را بخواهد. خودش سبب شده است که تمام اعمالش، پول مهندس، پول میخ، پول ابزار دیگر، صندلی دارد چه دارد از بین برود. و همچنین در مثال سوم، تو که میدونید این خانه استیجاریه، آخر سالم طرف خواهد گفت بفرمایید بیرون، شما با علم به این آمده درخت کاش دیدید عملتون بی قیمت. جواب من اینه. حالا ببینید، سؤال و اجابه، بالا را دیگه نمیخونم. التنبیه الهادی عشر پیدا کردی؟ نصف سفر رد بشی. سؤال و جواب. اما سؤال فهو ان المشهور قد افتى في مسائل ربما يخالف ما ذكرناه في المساله السابقه، مساله جنابت. هيش يظهر منهم عدم شمول القاعده للزلل الذي كان المكلف بشرح بگو سببا لحدوثه وذلك في المسائل التاليه. ستا مثال. یک، لو اقدم آدمن و آمدن علل و آمنت الغبنیه دیگن فل اقدو اندهم لازم دون ان یکون للقاعدت فیها قاعده لازرت. دو، که ان یرتفع اللزوم او السحه، میگن لازمه. دو، ازا غصب الواهن. خب دیگه این کشتی های سابق در حقیقت یک نوع بلم بودن. و سنع بها سفینتن یجب ان القاصب رد الالواح و این استلزب خسارتن. سه، ازا بنا فی الارض المستعجره او قصب فیها اشجارن یجب علیه تخلیص الارض من البناء والاشجار و این استلزم خسارتن. کی؟ و که مدت اجاره تمام بشه. این اشکالا را کردم. فأي فرق بين هذه الأحكام ووجوب القسط والكل ضرري والمبدأ ريشه بخود مكلف برمیگردد. اما الجواب، جواب من چه شد؟ گفتیم شما تنها قاعده لا ضرر را نگیر، یه قاعده دیگر داریم. قاعده کدوم؟ حد که حرمت مال. کسی که خودش مال خودش را بی آبرو کند، قیمتش را بگرد پایین و به اصطلاح در معرض ضرر قرار بدهد، چرا دیگه از شارک گروند، از خود بگره کن. یه شعری هست که میگن، عرض کنم خدمت که نباید از دیگری گروند بشید، باید از خودتون. فلا تلومو انفسکم، خودت را تو عرض کنم ملامت کن. اینجا قاعده حق حرمت سبب شده است که جناب لازرر را بگیرد. و جواب وجود الفارق بین المسئله و هذه الموارد و هو وجود قاعدت اخرى فی هذه الموارد الموجبه لرفع الزمان. باید بگیم لرفع الزوم، عرض کردم خدمتون که نه، الموجبه، الموجبه للزوم المعامله و رفع الزمان و هی قاعدت الحق. فإن من حتکم احترام ماله فلا یزمله الا نفسه. قرآن می فرماید فلومو انفسکم و ذلک فی عامت الامثله المتقدمه. فإن من باء ما یسوی عشرت دنانیر بسلاسه فقد حتک احترام ماله فلا یتحمله الا نفسه. و من حجزهر حال الامثله الاخرى. فإن من یقصب الواحا و یصنع بها سفینه یعلم انه محکوم بالرد فی تمام الحالات. فردا دادگاه این مجبور بکند که مال مردم را رد کن. و این ردها بعد سنعها یلازم الضرر فهو هاتک حرمت ماله. و مثله ازا بنا او قرس فی الارض المستأجره فانه یعلم سیعمر بتخلیص الارض منها و ان مثله یزامن الضرر زامن یزامن یعنی همراه فیکونه و الضرر دون الشاره. و اما قاعدت لا ضرر فهی منصرفت ان مثل هذه الموارد التي صار المكلف سببا للضرر فكأن قاعدة الحق بخونه تسير مانعة عن الشمول او سببا للانصراف. وان شئت قلت همانها. برای اینکه روشن باشد عبارت را عوض میکنیم. ان تسلط الغير على مالك على مال المالك ان تسلط الغير على مال المالك بلا اذنه حكم ضرري تأمه قاعده لا ضرر. و اما تسلیط المالك غیره على ذلك خودش بیاد 10 تومان را به 3 تومان بفروشد فهو امضاء لسلطنته. شرع مقدس اگر بگد لازم نیست، این به علیه، این به ضررشه. چرا؟ این علاقه دارد که این معامله لازم باشد. فهو امضاء لسلطنته. بل ربما همان تخم مرغ قد یکون عدم امضائه حرجا على المالک اذ ربما یتعلق الغرض بالمعامله على وجه المحابات. محابات یعنی چه؟ یعنی در واقع گذشت، قیمتش کمتر، جنس قیمتش بالاتر. او یکون غرز الشجره و ایجاد البنا فی الارض المستأجره مؤقتا مورد رغبت المستأجر. مستأجر 10 سال میخواست در اینجا بمانه. اینجا یه اتاق مهمونخانه داشت. خب یه اتاق لساخ مهمونخانه موقع رفتن عرض کنم ببرد اشکال نداره، بگد به حمد الله من 10 سال از این اتاق استفاده کردم. تا اینجا جواب ما از اشکال تمام شد. ولی مرحوم محقق نائنی از این نقوز ما جواب دیگری گفته. آقایان جواب را مطالعه کنید، برای فردا ببینیم جوابشون چگونه است انشاءالله. فردا آقایانی که جزوه نگرفتن، جزوه در اونجا موجوده.